بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين ما طبق آیات قرآن و روایات اهل بیت هم در دنیا نیازمند به شفیع هستیم و هم در آخرت. و شفیعان ما در دنیا و آخرت هم به ما معرفی شدند که حالا امروز با کمک خداوند از همه شفیعانی که به ما معرفی شدن من دو تاشو به اندازه وقتی که در اختیاره معرفی میکنم. کلمه شفیع که در قرآن مجید هم آمده در سوره مبارکه والفجر از نظر لغت به معنی جفته، و ما چه در عالم معنویتمون چه در عالم مادیتمون نیازمند به شفیع هستیم، یعنی قرار گرفتن یک قدرت معنوی و غیر معنوی که کارمون سر و سامان بگیره. الان همه ما به شفاعت زمین، به شفاعت زراعتهای زمین، به شفاعت باغها و درختان زمین، به شفاعت آب و هوا و نور زنده هستیم. یعنی اگر اون چه که به عنوان نعمت پروردگار عالم برای ما آفریده کنار زندگی ما قرار نگیره، ما نمیتونیم به زندگی ادامه بدیم. ما بی آب، بی نور، بی زراعت، بدون این سخاوت عظیم کره زمین نمیتونیم زنده بمونیم. یعنی ما قدرت تک زندگی کردن نداریم و نمیتونیم هم اعلام بکنیم که ما نیاز به چیزی در این عالم که کنارمون قرار بگیره و به ما کمک بده بر زندگی نداریم. هر کی هم یه حرفو بزنه این حرف دروغ قطعیه، دروغ مسلم. اینجور نیست. ما اگه آب نخوریم، اگه غذا نخوریم، اگه هوا رو استشمام نکنیم، اگه نور به ما نرسه، دفتر زندگی و حیات و زنده بودنمون بسته میشه. این معنای شفیع. در عالم معنا هم مسئله همینطوره. ما وقتی از مادر به دنیا میاییم یه بدنی هستیم، یه روحی هستیم، یه عقلی هستیم که چیزی نداریم. یعنی در به دنیا اومدن عقل ما عقلیه که محتویاتی از مسائل نداره، روح ما خالی از ارزش هاست، بدن ما هم خالی از ارزش هاست. اما وقتی که به تدریج داریم بزرگ میشیم، میرسیم به زمانی که باید به ما یاد بدن، خودمون نمیتونیم یاد بگیریم. یعنی استعداد یاد گرفتن داریم، اما به تنهایی نمیتونیم یاد بگیریم. آهسته آهسته به تدریج مادر باید به همون یاد بده کلماتو، پدر باید به همون یاد بده. یه مقدار که بزرگتر شدیم روش زندگی با خانه رو، با پدر رو، با مادر رو، با برادر رو، با خواهر رو، با اقوام رو باید به ما یاد بدن. اگه به خودمون باشیم، ما خود به خود هیچی یاد نمیگیریم و خبر از حقایق نمیشیم. این پدر و مادر که کنار ما قرار میگیرن، یعنی جفت ما میشن، شفیع ما میشن. ما از شفاعت اونها در حدی رشد عقلی و روحی پیدا میکنیم. البته اگه پدر مادر پدر مادر درستی باشن، پدر مادر خوبی باشن، پدر مادری باشن که فقط پدر جسم نباشن، پدر عقلم باشن، پدر روحم باشن، پدر تربیت هم باشن، پدر ادب هم باشن، که عالی ترین نمونه این پدر وجود مقدس رسول خداست که پدریشو همه جانبه نسبت به صدیقه کبرا کامل کرد و به گونه ای پدری داشت که بعدن اونایی که حضرت زهرا رو ملاقات می کردن، بهرمند از علمش می شدن، از دانشش استفاده می کردن، از عبادتش و فرمایشاتش بهره می بردن، چنان که در کتاب ها هست می گفتن این خود پیغمبره ولی در لباس زن، خود پیغمبر. یعنی ببینید رسول خدا چگونه صدیقه کبرا رو مورد توجه علم و ادب و تربیت و کرامت قرار داده بود که پدر بودن خودشو با همه ارزش‌ها در وجود مبارک صدیقه کبرا آشکار کرد. و ظهور داد. این معنی پدر برخلاف خیلی از پدرای روزگار ما که فقط پدر جسمن، نه پدر عقل، نه پدر روح، نه پدر جان، نه پدر تربیت، نه پدر آداب انسانی. و نمونه دیگر که در پدر بودن هم وزن وجود مبارک رسول خدا بود، امیرالمؤمنین. شما بچه های امیرالمؤمنین رو در حدی میشناسید و میدونید، در حدی. وجود مبارک حضرت مجتبی، اولین فرزندش، ابی عبدالله دیگر فرزندش، زینب کبرا دیگر فرزندش، همینطور به تدریج بعد شهادت صدیقه کبرا فرزندان دیگری هم خدا به او داد که از ام البنین 4 تا پسر به حضرت داد، قمر بنی هاشم و 3 دیگرشون، جوری برای اینا پدر بود که هویت کامل خودش در حضرت مجتبی و حضرت حسین ظهور کرد. هویت خودش در حد سعه وجودی زینب کبرا در زینب کبرا ظهور کرد، در قمر بنی هاشم ظهور کرد. این پدر واقعی، پدر حقیقی. حالا اگه شما با آیات قرآن یا روایات بخواید برای این پدر یه نام معنوی فراگیر بگذارید، باید بگید پیغمبر اکرم برای صدیق کبرا یه شفیع کامل. شفیع یعنی جفت حضرت زهرا و هماهنگ با حضرت زهرا. شفیع بود، شف یعنی دوتا، پیغمبر یکی، زهرا علیه السلام یه انسان دیگه. با توجه این که پیغمبر با همه شخصیتش در زهرا ظهور کرد، امیرالمؤمنین یکی، یه هماهنگش هم حضرت مجتبی، یعنی امیرالمؤمنین شفیع حضرت مجتبی در علم و عمل و ادب و حال و ملکوتی بودن. و همینطور ابی عبدالله، زینب کبرا، قمر بنی هاشم. اینم معنی شفاعت در عالم معنا. ما لغت شفاعت رو باید یادمون باشه که یه وقت از این لغت گول نخوریم، که اگه گول بخوریم از این لغت خیلی خطرناک. یعنی بیایم از لغت شفاعت گول بخوریم، که شفاعت یعنی من شیعه. حالا دیگران که قائل به ائمه طاهرین نیستن، من شیعه اینجوری شفاعت برام معنی بشه، به وسیله خودم البته. اگه به وسیله قرآن و ائمه معنی بشه، معنی درستی، غیر معنی خودمه. اگر خودم شفاعت رو معنی کنم، که مرتبم رو منبرا کلی شنیدم، نه توضیحش و کلی، که ائمه در قیامت شفیعن، اگه معنیش معنی باشه که خودم بر خودم درست کردم، فریب میخورم. یعنی میگم خدا رو شکر من غمی ندارم، من غصه ندارم. اگر اقیانوسم گناه داشته باشم، نه قیامت هیچ گیری نمی کنم. اگه اقیانوس گناه داشته باشم، یه نگاه علی ابن ابی طالب به هم می کنه و من میرم بهشت، یه نگاه امام حسین به هم می کنه من میرم بهشت. حالا این جور معنی کردن شفاعت با چه آیه‌ای هماهنگ؟ با چه آیه؟ من یه آیه از سوره انبیا براتون بخونم. خیلی این آیه قابل توجهه و به نظر من تمام این مردم، زنشون، مردشون، جوونشون، پیرشون، این آیه رو باید حفظ باشن. در سوره مبارکه انبیا و نزع الموازین القسط لیوم القیامه میگه خودم، پروردگار میفرماید خودم ترازوهای عادلانه رو در قیامت قرار میدم. ترازوهای عادلانه و نزع الموازین القسط لیوم القیامه. وقتی این ترازوها رو قرار دادم، حالا ترازوها هم شناسونده شده، ترازوهایی که خدا میگه، نمونه این ترازوهای دنیایی که جنس باهاش میکشن، ترازوهایی رو در قیامت قرار میدم، یه دونه هم نیست، موازین جمعه. نزع الموازین القسط لیوم القیامه و این کان مثقال حبت من خردل اتینا بها. اگر عمل شما مردم به اندازه وزن دانه ارزن باشه، تو دنیا هم انجام دادی، یه عمل گم نشده. وقتی هم که زمین رو به هم میرزم، آسمان ها رو به هم میرزم و جمع میکنم، جهان رو تبدیل میکنم به جهان دیگه، اون عمل شما هستش، هیچ جا نرفته، در همین عالمه. من اون عمل شما رو اگه به وزن دانه ارزن باشه میارمش تو قیامت، اتینا بها، و با همون ترازوها اعمالتون رو میسنجم و کفا بنا حاسبین، بس باشه که حسابگر عمل خودم باشم. اونجا چی کار میکنید کنار دادگاه من؟ چی کار میکنید؟ چه میکنید واقعا؟ یعنی پروردگار عالم شفاعت رو به این معنایی که من برای خودم ساختم، که شفاعت یعنی دنیا گناه داشتن، خدا بهش کاری نداره. با یه نگاه ابی عبدالله من مشکلم با دنیا گناه حل و میبرنم بهشت. خب بهشت میبرن، کجا میبرن؟ من حتما بهش جایگاه انبیا و ائمه و اولیا و مؤمنین واقعیه. اگه منو با دنیا گناه ببرن بهش، پس چه فرقی شد بین من و بین انبیا و ائمه و اولیا و مؤمنان واقعی جهان؟ اونا چرا انقدر زحمت کشیدن؟ خب اونا مثل من همه جور گناه میکردن، قیامت میبردنشون بهش. اونا چرا انقدر درست زندگی کردن؟ چرا اینقدر صحیح زندگی کردم؟ چرا همه چی رو تو زندگیشون پاییدن؟ چرا؟ موسی بن جعفر علیه السلام پدر امام هشتم تو بازار مدینه داشتن میرفتن، بازار تاق نداشت مثل بازارهای قدیم ایران و ترکیه و اینجا نبود، یه چند تا مغازه که روبروی هم دیگه بود میگفتن بازار بدون سقف در فضای باز، یه نم بارون زده بود، یه نما، نه این که بارون بیاد و تو خیابون یا تو کوچه را بیفته یا چاله ها رو پر آب بکنه، یه نم زد و بند اومد. امام هم وارد بازار شدن، یه بقالی دو سه تا گونی حالا گندم بود، جو بود، این بیرون مغازش بود که در معرض فروش باشه، کسی رد میشه ببینه این مغازه گندم داره جو داره. امام وارد مغازه شدن، سلام کردن، فرمود شما متوجه شدی یه نم بارون اومد؟ گفت بله. فرمود این نم بارون رو این گندم ها ریخته نشون میده، اگه گندم رو با این نم به مردم بفروشی معصیت کردی و قیامت گیری. چطور اون وقت من شفاعت رو اینجور معنی کنم که اگر اقیانوس گناه داشته باشم قیامت با شفاعت یه بزرگی و همه چیه من چشم میپوشن و میگن برو؟ مأمون به حضرت رضا عرض کرد گوه آقا یکی از قوم خیشای نزدیک شما خیلی آدم عوضیه و به شدت پرگناه، بعدم افراد نصیحتش میکنن میگن آقا اینقدر گناه نکن، عرق نخو، زنا نکن، دروغ نگو، به مردم ظلم نکن، جنس مردمو میخری پولشونو بده، چرا نمیدی؟ میگه من دلگرمه به شفاعت موسی بن جعفرم که قیامت دست منو بگیره، دلگرمم، یعنی یقین دارم با همه این گناهانم موسی بن جعفر قیامت منو نجات میده. این معنیش اینه که منو از چنگ خدا نجات میده که خدا منو جریمه نکنه. معنیش اینه که زور موسی بن جعفر به خدا میرسه قیامت. معنیش اینه دیگه. آدم تو حرفا دقت بکنه یه معانی عوضی از توش در میاد. حضرت رضا فرمودن من اینجا نشستم در همین سالن حکومت تو، بفرست اون آقا رو بردارن بیارن. یه مأمور رفت و به این قوم خیش خیلی نزدیک امام هشتم گفت شما رو میخوام. اومد. خیلی جالبه امام وقتی چشمش به این گناهکار حرفه‌ای افتاد گو من شنیدم حرف بقالای کوفه رو میزنی، یعنی بقالای کوفه درباره شریع به اصطلاح شفاعت دریوری میگن، من شنیدم تو حرف بقالای کوفه رو میزنی که ما هر گناهی داشته باشیم قیامت یه شفیعی میاد و ما رو نجات میده. این حرف بی ربط و این حرف یاور رو تو مردم میزنی. بعد فکر کن که موسی بن جعفر با عمری عبادت، هدایت کردن مردم، یاد دادن دین به مردم، نماز شبهای اونچنانی، مناجاتها، گریه ها و 3 سال زندان برای خاطر دین، این آقا رو که بابای من قیامت میبرن بهش، طورم ور میدارن میارن بغل دست بابای من موسی بن جعفر میذارن تو بهش با چه عملی؟ این که خلاف عدالت خداست که موسی بن جعفر رو با یه عمر زحمت پاک و عبادت و خدمت ببرن بهش، طورم با یه عمر انواع گناهان ببرن بهش کنار دست موسی بن جعفر. اصلا این معقوله؟ این درسته؟ یه واقعیت قابل قبوله؟ ببینید اگه معنی شفاعت رو نفهمیم اینجوری گول میخوریم، به فتنه بیشتری دوچار میشیم. ما اول باید بریم سراغ کتابای لغت، لغت عرب. لغات خیلی مهمی نوشتن عربها، یعنی دانشمندان عرب، خیلی لغات مهم. تاج العروس یک کتاب فوق‌العاده لغته، خیلی مهمه. خیلی العین 3 جلد بسیار کتاب مهمیه، مهم. منتهى العرب بسیار کتاب مهمیه. این اواخرم یعنی 80-90 سال پیش در لبنان یه مسیحی یک کتاب نوشته، المنجد، که شاید 200 بار بیشتر چاپ شده، تو خونه همه دانشمندان هست. یک کتابی راغب اصفهانی نوشته فقط در لغات قرآن. شما شفاعت رو تو این کتابا ببینید، یعنی جفت شدن، یعنی من بیام نمازخون بشم، روزگیر بشم، گناهان خطرناک زبان رو رها بکنم، به مردم ظلم نکنم، مال مردم رو نخورم، مال حرام نخورم، من زندگی میشه جفت زندگی امیرالمؤمنین. ولی زندگی امیرالمؤمنین عرشیه، زندگی منم به اندازه وسعت و گنجایش وجودمه، پس من با امیرالمؤمنین شفع شدم و روز قیامت این شفع شدن من با امیرالمؤمنین به دست امیرالمؤمنین منو نجات میده، خدام قبول میکنه نجات من. معنی شفاعت خیلی معنی دقیق. شما به تفاسیر مهم قرآن مجیدم مراجعه بکنید. خب حالا ممکنه یکی بگه من نمازامو که خوندم، روزامو گرفتم، حقوق مالی واجبمو که دادم، تو مجالس علم و ابی عبدالله که شرکت کردم، خب روز قیامت چه نیازی به شفاعت دارم؟ خودم اهل نجاتم. من اگه این کارو کرده باشم که اصلا شفاعت بر من مسلم شده دیگه. این حرف درستی نیست که بگم چه نیازی به شفاعت دارم. اتفاقا من نیاز به شفاعت داشتم، اومدم اعمال و رفتار و عبادتم و هماهنگ با پیغمبر و اهل بیت کردم، اصلا شفاعت بر من درست شد. نباید بگم چه نیازی به شفاعت دارم، نیاز داشتم درست شده و شفاعت منو نجات میده. این معنی شفاعت. بچه‌هایی که به دنیا میان خودشون، یعنی لحظه به دنیا آمدن، تو خونه یا تو بیمارستان چجوری شیر میخورن، چجوری؟ هوا شیر میگیرن و میمکن و میخورن، بچه چجوری شیر میگیرن؟ بچه به شفاعت سینه مادر از مادر شیر میخوره. یعنی بچه وقتی تو دامن مادر جفت سینه مادر شد و نوک سینه مادر تو دهنش اومد و این جفت شدن کامل شد، شروع میکنه به شیر خوردن. این شفاعت، اصلا تمام دنیای ما رو شفاعت بنا شد و آخرت هم بهشتی ها نتیجه همین نوع شفاعته که وارد بهشت میشن. اینا تو دنیا اومدن رفتار و کردار و حرکاتشون و کسبشون و زن و بچه داریشون و با قرآن، با ائمه، با پیغمبر در حد خودشون هماهنگ کردن و همین شفاعت، همینی که تو دنیا تحقق دادن، قیامت دستشون رو میگیره. حتما هم دستشون رو میگیره. حالا دو تا روایت درباره شفاعت براتون بخونم که دو تا شفیع رو معرفی کردن. روایت اول مال پیغمبره که یه شفیع معرفی کرد. روایت دوم مال امیرالمؤمنینه که حضرت هم شفیع معرفی کردن، اما مال پیغمبر. ببینید چقدر این روایت مهمه. ما من شفیع افضل منزلت عند الله یوم القیامه من القرآن، لا نبیون ولا ملکون ولا غیرهما. روایت در یک کتاب تفسیر بسیار عالی به نام حدائق صفحه 22 بونش. حالا بیرون پیدا نشه این کتاب، کتابخانه حضرت رضا داره این کتاب و کتابخانه‌های تهران، شهرهای بزرگ که کتابخانه‌های مهمی دارن هستش این کتاب، که فکر میکنم یه بارم چاپ شده این کتاب. منم چاپ اولشو دارم. صفحه 22، شفیعی در پیشگاه خدا با ارزشتر در روز قیامت از قرآن وجود نداره، برتر از این شفیع نه یه پیغمبر نه یه فرشته، از همه شفیع ها بالاتر. خب قیامت چجوری شفاعت میکنه؟ اینو شما در آیه 7 سوره اعراف ببینید. شفاعت قرآن رو در آیه 7 سوره اعراف، والوزن یعنی ترازوی تشخیص که این جنس بده یا این جنس خوبه، ترازوی تشخیص، والوزن یوم ازن الحق، ترازوی تشخیص خوبی ها و بدی ها در قیامت، والوزن یوم ازن الحق. خب این حق چیه؟ یکی از اسامی قرآن که 52 اسم داره حق، والوزن یوم ازن الحق، ترازوی خدا در قیامت حق، که همه اعمال انسان ها رو با این ترازو می سنجن، این ترازو خوب و بد اعمال رو نشون میده. والوزن یوم اذن الحق فمن ثقلت موازینه. اگر کسی این ترازو نشون بده اعمالش با ارزشه، فاولئک هم المفلحون، اهل نجاته. این آیه هفتم. آیه هشتمش هم ببینید. و اما من خفت موازینو، اما اگه این ترازو اعمال رو نشون داد که بی ارزش، پوکه، سبکه، قابل قیمت گذاری نیستش، اگر این جور باشه، و اما من خفت موازینو فاولئک الذین خسروا انفسهم بما کانوا به آیاتنا یظلمون. اینا ضرر کامل کردن به خاطر ظلمی که به آیات من کردن، آیات منو تو زندگیشون معطل گذاشتن. ربا حرام، گفت بی خود حرام. زنا حرام، بی خود حرام. مشروب حرام، بی خود حرامه. ستم حرام، بی خود حرامه. به ما کانو به آیات نایزلمون. قرآن قیامت شفیعه، یعنی خدا اعمال و رفتار مردم رو با آیات قرآن میسنجه، اگر هماهنگ باشه، یعنی شفیعی باشه. هماهنگ، طرف اهل نجاته. اگر هماهنگ نباشه، طرف اهل خسارت قطعیه. یه شفیع که از دنیا هم شفاعت شروع میشه، از دنیا. شفیع دوم، امیر المؤمنین میفرماد لا شفیع انجح من التوبه. این هم کاری به قیامت نداره. میبینید که شفیعی در این عالم نجات دهنده تر از توبه نیست. خب من قیامت میشه توبه کنم؟ قیامت یه جای عمل نیکه، نه اونجا جای توبه نی. انکم الیوم فی دار عمل ولا حساب و انتم قد فی دار حساب ولا عمل. یعنی این شفیع از دنیا باید شروع بشه. من بیام توبه کنم. توبه در لغت عرب یعنی رجوع، یعنی از همه گناهانم برگردم به سوی خوبی ها. این معنی توبه است. ما من شفیع اتو، خیلی روایت عجیب، انجهو من توبه، شفیعی در این عالم نجات بخشتر از توبه نیستش. حالا اگه خدا لطف کنه فردا آثار توبه رو من براتون توضیح میدم که چگونه توبه کاران واقعی رو با اون شفیع اولی که قرآنه پیوند میده. چگونه؟ اینم شنیدنیه. ممکنه یکی بگه برای من این گفتار امام زمان خیلی تعجب آور، اما من تعجب نمی کنم، چون من حادثه کربلا رو 60 ساله دارم در کتابای گوناگون میبینم، کتابای علمای بزرگ شیعه رو، نه کتابای کوچه بازاری، کتابایی که روایاتش مستنده، دارم میبینم. روایاتی درباره کربلا از زینب کبرا، از امام باقر، از زین العابدین، از حضرت رضا، که اون روایت حضرت رضا آتیش میزنه آدم، سه نمیذاره آدم آروم باشه. امام زمان عمق حادثه رو، عظمت حادثه رو به خاطر عظمت حادثه دیدگان میدونه، تعجب نداره که قسم بخوره، اونم قسم جلاله، قسم واللهه. خیلی حرفه، خیلی باید رو این قسم دقت کرد که قسم میخوره حسین جان من روز برات گریه میکنم، شب برات گریه میکنم، یعنی گریه بر تو رو من وقف دهه عاشورا نمیکنم. حادثه تو انقدر عظیمه که اونی که میخواد برات گریه کنه هم روز باید گریه کنه هم شب باید گریه کنه. گریه میکنم، اگه یه روزی هم عشق چشمم تمام بشه خون برات گریه میکنم. بدل دمعه دما، بدل دموع دما، گریه میکنم بر اون وقتی که ذوالجناحت برگشت و این زن و بچه با شنیدن صدای ذوالجناح از خیمه ها بیرون ریختن، هیچ کدومم کفش پا نکردن، یعنی با شنیدن صدا اینقدر مضطرب شدن که توجهی به کفش پا کردنم نکردن. وقتی ریختن بیرون دیدن زین اسبت واژگون. دیدن یال اسبت غرق خونه، وای نسردن. سه تا کار کردن، یکی این که زیر چادر موهاشونو پریشان کردن، یکی با کف دست به سر و صورت لطمه زدن. نمیگه زدن، میگه لطمه زدن، یعنی جوری به سینه و به صورت زدن که پوست بازو که بدن پاره شد و خون جاری شد و با پای برهنه همه به طرف میدان دویدن. حسین من وقتی رسیدن این منظره رو دیدن و شمر و جالسون اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واغفر ذنوبنا اصلح امورنا. اللهم ايد وانصر امام زماننا واجعل عاقبة امرنا خيرا.